بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم. امروز جمعه بود و باز هم آقای ما نیامد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمانمون، برای قلب نازنین و مطهر امام زمانمون که امروز مضطر بودند، دعا کنیم تا خدا انشاءالله آرامش و سکینه رو هرچه بیشتر به قلب ایشون نازل کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن،
کل ولی حجت ابن الحسن، صلوات علیه و في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
خدا رو شاکریم و خوشحالیم که باز هم به متوفیق در خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم که آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق و توجهات خاص حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیره انشاءالله. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات فراوان و زفزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. ما که دوست داریم این خدمت گذاری رو و باید شاکر خدا باشیم که نعمت رو به ما عنایت فرموده. باز خداوند متعال مسئلت می‌داریم که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه، هم برنامه ما حسن فاعلی داشته باشه، یعنی برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا بپرسیم، که این حسن فاعلی به منزله جان و روح کاره، که اگه نباشه عمل ولو بهترین عبادت مرده، بلکه مردار خواهد بود. نماز ولی نه ریاست و نفاق و شرک، هرچند شرک خفی. و دوم این که برنامه حسن فعلی هم داشته باشه، یعنی پیکر و بدن برنامه هم خوب باشه. اگر نتیجه برنامه ما تفقه در دین باشه، یقیناً برنامه و برنامه خوبی است، یعنی حسن فعلی داره قطعاً، چون ممکنه همین یک ساعت، حالا یک ساعت و نیمش، از هزار سال عبادت فضیلت، ثواب و ارزشش پیش خداوند متعال بیشتر باشه. ما دوران حضور ائمه علیهم السلام که عرض کنم که 250 سال بود رو اجمالاً خدمت دوستان گفتیم، یک بررسی اجمالی داشتیم. الان میخوایم دوره غیبت رو باز به طور اجمال بهش بپردازیم. یکی از نقش هایی که ائمه آخر، امام هادی و امام عسکری، مخصوصا خود امام عسکری علیه السلام و امام هادی داشتن این بود که زمینه رو برای دوران غیبت فراهم کنن، و به همین دلیل هم شما میبینید که کمتر با مردم رویاروی برخورد میکردن، حتی گاهی از پشت پرده صحبت میکردن با مراجعین که خیلی امام رو نبینن و خیلی با امام ارتباط نداشته باشن. محاصره کردن این دو امام در اون پادگان نظامی عسکر در سامر را هم خودش کمک کرد که مردم کمتر بتونن. از اون طرف خب با فرمایشاتی که داشتن و با اون برنامه های دقیقی که اجرا می کردن مردم را آماده دوران غیبت کردن. امام زمان علیه السلام که بقیت الله و آخرین حجت خداست، حالا اینکه فلسفه غیبت امام چی بود بس مفصلی میخواد، فلسفه های متعدد داشت، چون که خب به هر حال اگر امام زمان علیه السلام غایب نمیشد در همون سن کودکی، در همون 5 سالگی به شهادت میرسید، حتی قبل از اینکه سن 5 سالگی برسه، چون قابله هایی رو مامورین حکام بنی عباس مامور کرده بودن که از خانه امام عسکری خبر بدن و اگر فرزندی برای امام عسکری متولد شد فوراً سر به نیستش بکنن. یکی بحث خطری جانی حضرت بود که اجازه نمیدادن که نشون ما داشته باشه. یکی این که خب باید مردم آماده بشن، باید زمینه آماده بشه. اگر مثلا مردم در صدر اسلام آماده نمی شدن، پیامبر اسلام ظهور نمی کرد. باید مردم آمادگی دریافت این نقشه راه و این راه تضمین شده رو پیدا کرده باشن که پیامبر اعظم بیاد و راه رو مردم نشون بده. الان هم برای اینکه اون آخرین حجت خدا بقیت الله بیاد و آخرین مرحله این قافله بشریت رو به کمال نهایی برسونه، باید زمینه مردمی وجود داشته باشه، و واقعا اون موقع این زمینه وجود نداشت. چنانچه خب کفاری در اون زمان بودن در مقابل امام می ایستادن، اگر بنا بود خداوند متعال از طریق غیر عادی امام رو کمک کنه، تایید کنه که بخواد این موانع رو برطرف کنن، و خیلی از مؤمنین که در صلب اون کفار بودن اون هم خود به خود نابود می‌شدن. در نتیجه کسانی که باید به کمال می‌رسیدن، به دنیا می‌آمدند و به کمال می‌رسیدن، این اتفاق براشون نیفتاد و از دنیا رفتن قبل از اینکه به دنیا بیان. در کنار همه اینها اون مصلحتی که خود خداوند متعال می‌دونه که ما هیچ کس خبر نداره، جای هم نیومده، البته استشارت دیم فلسفه گفته شد. به هر حال دوران غیبت شروع شد از سال 260 هجری در دو مرحله، از سال 260 تا سال 329 که سال فوت آخرین نایب خاص امام زمان علیه السلام که علی ابن محمد سموری باشه، این حدود 70 تا 69 سال دوره اول غیبت که بهش میگن غیبت صغرا، چون کوچیکه. از سال 329 غیبت کبرا شروع شده تا الان، تا زمانی که خداوند متعال خودش مصلحت ببینه که اجازه بده که این حجتش پرده از رخ کنار بزنه و قیامش رو شروع بکنه و جهان رو پر از عدل و داد کنه، چنان که الان پر از ظلم و جور شده. درباره این دوره، حالا هر دو دورش، هم دوره غیبت صغرا هم دوره غیبت کبرا، مباحث بسیار مفصل و فراوانی وجود داره. یک مسئله که مسئله بسیار مهمی است، اصل اثبات وجود امام زمان اجل الله فرجه الشریف، چون بس ما بس عقاید و کلامه از این زاویه بیشتر نگاه میکنیم تا از زاویه تاریخ و اخلاق و از زاویه دیگه، ما از زاویه کلام و عقاید داریم نگاه میکنیم. اولین نسبت سایر ائمه اینجوری بود، ما گرچه بحث نکردیم چون بدیهی میدونستیم، مثلا ثابت نکردیم که امام باقر امام بود، چون ما مخاطبی نداریم که بخواد شک داشته باشه. اما تو کتاب‌های معتبر ما این اتفاق افتاده، مثلا تو اصول کافی، تو ارشاد، اینها این اتفاق افتاده. اولین بحث ما راجع به اثبات وجود امام زمان اجل تعالی فرج شریفه. از هر چهار راه میشه وجود امام زمان علیه السلام رو اثبات کرد. از راه عقل تمام برهان هایی که ما در بحث امامت عامه، در بحث امامت بر اصل ضرورت وجود امام در جامعه اقامه کردیم، از قبیل برهان لطف، برهان حکمت، برهان رحمت و برهان های دیگه که اونجا اقامه کردیم، برهان های عقلی، مثلا گفتیم که خداوندی که برای اینکه عرق شور پیشانی مثلا تو چشم نیاد ابرو رو گذاشته، برای اینکه گرد خاک تو چشم نره از خونم پلکو قرار داده، برای اینکه بچه گرسنه نمونه قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد غذای کامل رو در بهترین محفظه و دلسوزترین افراد قرار داده. خدایی که اینقدر لطف نسبت به بندهاش داره، امکان نداره که مهمترین نیاز و احتیاج بنده رو که نیاز به هادی و راهنما باشه رو ندیده گرفته باشه. برهان لطف بود که گفتیم پس حتما خداوند از باب لطف امامان و راهنمایان و پیشوایانی رو قرار خواهد داد. حالا سوال اینه که آیا الان دیگه خدا لطف نداره؟ لطف خدا که حدی نداره؟ پاسخ اینه چرا؟ الان لطف خدا هست. خب کو مصداق لطفش؟ پس باید حتما امامی وجود داشته باشه که این قافله رو راهبری کنه و از انحرافش جلوگیری بکنه. یه اشکال رو مطرح میکنن بعضی از مخالفین ما که من شاید یه بار دیگه اشاره کرده باشم، اشکال اینه که میگن که خب اون چی که شما لطف میدونید الان حضور نداره، اونی هم که حضور داره که لطف، اونی که هست لطف نیست، اونی هم که لطفی که حضور نداره، که منظورش اینه که خب امامی که متصرف نباشه، امامی که کار دستش نباشه و مردم نبیننش چطور میتونه لطف باشه؟ که پاسخش اینه که خود وجود امام لطفه. وجود امام منزله خورشیدی است که حرارت عالم، نور عالم، حیات عالم به سبب اوست. حالا این خورشید دو حال داره، یه وقت پشت پرده ابر قرار میگیره، مردم از بخشی از وجودش محروم میشن، یه وقت نه، آشکار میشه و همه وجودش رو مردم بهره میبرن. امام همون خورشید پشت ابر امام زمان علیه السلام، وجودش باعث میشه که زمین اهل خودش رو فرو نخوره، او واسطه فیض بین خدا و بندگان خداست، به یمنه رزق البرا و به وجوده ثبت ترز و سما، او مردم رو هدایت میکنه، اگر امت بخوان یک پارچه گمراه بشن جلو گمراهیشون رو خواهد گرفت و نقش های متعددی داره. بله اگر حضور داشت و حکومت تشکیل میداد و ظاهرا هم مردم در خدمتش بودند و از وجودش بهره میبردن خب بهتر بود، اما این محرومیت هم برمیگرده به خود مردم. مرحوم خواجه طوسی همین اشکال رو در تجدید الاعتقاد که مطرح کردن با دو سه کلمه خیلی زیبا پاسخ داده. شون میفهمد وجوده لطفون و تصرفه آخر و عدمه منا. وجود امام یک لطف، متصرف بودن و حضور داشتنش یک لطف دیگریست. این لطف دوم رو چرا ما ازش محرومیم؟ خاطر خودمون، چون خدا که امساک فیض نمی کنه، او فیاض علی الاطلاق. امام که شأنش وساطت فیضه، جلو فیضه نمی گیره، پس این وسط مردم هن که چون همین سه رکن هم بیشتر نیست، خداوند فیاض و بنده دریافت کننده فیض و امام هم واسطه بین خدا و بنده، از این ستا خدا امساک فیض نمی کنه، امام هم جلو فیض رو نمی گیره چون شأنش رساندن فیض هست، مردم هن که خودشون رو از این فیض محروم کردن. خب خلاصه این بحث این شد که تمام برهان هایی که بر اصل اثبات وجود امام و ضرورت وجود امام، چه برهان های عقلی چه برهان های نقلی که ما قبلا نقل کرده بودیم، آیات و روایات، هر چی گفتیم، همه اونها الان حاکمه. پس باید الان هم امامی وجود داشته باشه. درباره دلایل دیگه، دلایل نقلی و دلایل علمی و اون مطالعات میدانی و اینها ان شاء الله بعدن صحبت خواهیم کرد.
خیلی سپاسگزارم. متشکرم از شما محمدی. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس شد. از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه اولویت با تلفن‌هایی است که داخل استودیو خواهند اومد و در خدمتشون خواهیم بود. با سوالات پیامکی آقای محمدی شروع کنیم اگر اجازه بفرمایید. از آلمان سوال کردن، اسم شریفشون هم نگفتن و سوال کردن که اگر کسی در دنیا مقام سیاسی داشته باشد، مثلا جایی و عزتی در هر گونه امور داشته باشد، این به درجاتش در آخرت افزوده می شود؟ و یه سوال دیگه هم دارم بخونم یا اون بعدش بخونم؟
بله، پاسخ اینه که نه، اینا با هم نسبتی ندارن. اینجوری نیست که بگیم که هر کس در دنیا به خاطر پست و مقام و ثروت اینها عزیزه، حتما در آخرت هم به همین دلیل عزیز خواهد بود. از اون طرف هم نمیتونیم بگیم که هر کس که در دنیا به خاطر پست و مقام و ثروت عزیز باشه، حتما در آخرت دیگه عزیز نخواهد بود. هیچ ملازمی از هیچ طرف وجود نداره. چه بسا کسی که در دنیا عزیز باشه، در آخرت هم عزیز باشه. اولیاء خدا اینجوری بودن. حضرت سلیمان علی نبی نوالی علیه السلام هم در دنیا قدرت داشت، حکومت داشت، عزت داشت، هم در آخرت. پیامبر اعظم امیرالمومنین علیه السلام و سایر اولیاء خدا هم اینجور بودن، هم در دنیا عزیز بودن، هم در آخرت عزیزن. از اون طرف چه بسا کسانی که در دنیا گمنامند، ثروتی ندارن، قدرتی ندارن، شهرتی ندارن، ولی در آخرت و در آسمان بسیار عزیزن، عزیزتر از خیلی از کسانی که در دنیا مطرح هستند و معروفن. از اون طرف چه بسا کسانی که در دنیا عزیزن، خاطر ثروتشون، خاطر شهرتشون، خاطر قدرتشون، اما در آخرت عزتی ندارن. بنابراین ملازمه‌ای که شون مطرح کرده اون ملازمه وجود نداره.
بسیار خیلی ممنونم. سوال دومشون اینه که آیا در بهشت شی هست، مثلا وسایل ورزشی یا وسایلی که در دنیا ما از اونها استفاده میکنیم؟
عرض کنم که بله، خب ما معتقد به معاد جسمانی هستیم، معتقدیم که بهش به هر حال اشیا هست. البته شی حالا به همه چی اطلاق میشه، حتی به خدا هم شی گفته میشه، کلمه شی حتی به خدا هم در عباد داریم که میشه گفت شی. بله، اشیا در بهش هست، اما این که وسایل ورزشی مثلا اونجا باشه یا چیز از این قبیل، پاسخ اینه که آنچه که انسان در بهشت اراده کنه ایجاد میکنه، یعنی خود اراده انسان منشأ اشیا هست. نفس انسان اونجا ایجاد کننده، نفس انسان به مقام کن فیکونی میرسه. به محض اینکه اراده کرد فورا خودش ایجاد میکنه. لهم فیها ما یشاؤون داریم، ما یشتهون داریم، ما یدعون داریم، ما یتخیرون داریم. از این آیات در قرآن زیاده. همینقدر که انسان اراده کرد مثلا فلان وسیله ورزشی رو ایجاد بکنه، ارادهش مساوی است با ایجاد، فوراً ایجاد میشه، به همون شکل هم ایجاد میشه که خودش میخواد. اونچه که ما در دنیا با هم نمونهشو داشته باشیم، الان ذهن ما یه چنین قدرتی داره، به محض اینکه اراده میکنه که تو ذهن چیزی خلق بشه، فوراً خلق میشه. اراده میکنه که مثلا فرض کن که یک کودکی رو تو ذهن خودتون خلق میکنید، خب خلق میشه، تربیتش میکنید، یادش میدید فلان ورزش رو، قهرمانش میکنه تو اون ورزش، چطور ورزش کنه، از چه وسایلی استفاده بکنه و قهرمان همه دنیا بشه. این کار ذهن انسان دیگه. شبیه این رو ما در آخرت تو بهش داریم،
تو صورت واقعی،
به صورت واقعی. حتی این هم واقعیت ها، این هم معلول ذهن هم واقعیت، منطقه واقعیت ذهنیه،
نه در خارج اتفاق نمیده،
در خارج تو ذهن، تو ذهن واقعیت داره. بنابراین اونجا دیگه انسان اینجوری نیست که حالا مثلا یه چیزی بخواد و نداشته باشه. منتها این سوالی که اینجا مطرح است، سوال مهمی است، که آیا واقعا اونجا انسان وسیله ورزشی هم میخواد؟ مثلا فرض کن که توپ میخواد، آیا مثلا اونجا فوتبال بازی کردن هست که بیا مثلا توپ خلق کنه بعد بیاد با هم بازی کنیم، مثلا فوتبال بازی کنیم؟ در بسیار موارد پاسخ منفیه. مثلا کسی در دنیا ممکنه که به سیگار معتاد باشه و سیگار از هر چیزی در دنیا چیه؟
بیشتر
دوست داشته باشه. آیا در بهشت هم مثلا هوس سیگار میکنه که یه سیگار بکشیم کلا مثلا فرض کنه؟ نه، اصلا چنین هوسی نخواهد داشت، چون حقیقت سیگار براش روشن هست و اینکه وقتی بسیار زیباتر و لذت بخشتر از سیگار هزاران بار، البته سیگار ما که نمی‌کشیم، ولی زحمت لذتی هم نداشت باشه. حالا یه فرضم کنیم که لذتی داشته باشه، در بهشت چیزهایی هست که هزاران بار لذتش از سیگار بهتره. وقتی که انسان میخواد سیگار بکشه صرف چی میکنه؟
صرف اون امور،
صرف اونا میکنه. بنابراین این که انسان در بهشت چیزی بخواد که نباشه نیست، اما همه چیز رو میخواد. مثلا گناه رو میخواد انسان تو بهشت، خیر حواس کنه مثلا من فلان گناه رو انجام بدم، نه امکان نداره. چرا؟ چون حقیقت گناه رو میبینه. یک از اون طرف وقتی نیازی به گناه نیست،
هرچی میخواد هست،
هرچی میخواد هست، دیگه چرا گناه بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از آلمان تلفن داریم، از آمریکا تلفن داریم. آقا محمود از آمریکا. آقا محمود سلام علیکم.
کردم خدمت آقای متوسط و همچنین آقای محمدی.
علیکم السلام.
ان شاء الله حالتون خوب هستش.
متشکرم.
من گاهی اوقات مزاحمتون میشم، به هر حال این برنامه شما رو چند ساله دارم رعایت میبینم، چند وقتی به هر حال و دفعه قبلا که مزاحمتون شدم راجع به امام زمان چیزی رو مطرح کردم و خدمت آقای متوسط هم نظرشون رو خواستم. برداشت من این بود که مثل این که زیاد خوششون از چیز من
نه اینطور نبوده، نه اینطور نبوده، دوستان هم به من منتقل کردن. گفتم نه اتفاقا من خیلی هم خوشحال شدم و تشکر کردم، گفتم اگر ایشون باز مجدد تماس گرفتن که الان خودتون روی آنتن زنده هستید، مستقیم خدمتتون عرض می‌کنم که خیلی ممنون از تذکرتون و استفاده کردم.
خواهش می‌کنم، می‌بخشید بهرام.
نه نه.
بعد عرضم به حضورتون که برنامه‌های شما رو که خب چند سال که نگاه می‌کنم، سوالا بعد از مدت‌ها تکراری میشه، تقریبا سوالا رو جوابش رو می‌دونم. همینطور که شما اجاقه متوسط که خب چون حرفه شما این است بهتر از من الان شاید سوالها رو میدونین، ولی با احترامی که دارین برای اجاقه محمدی با متانت و با سه صدر یاد داشت میکنین و از ایشون میپرسین که اینجای تشکر دارم.
سلام.
بعد ازم بزرگتون سوال من اینه، راجع به دعای آیه رو که اجاقه محمدی هفته قبل فرمودن راجع به ادعونی فاستجب لکم هستش، اینه که ایشون مسئله رو فرمودن که خب من رو بخوانید، درسته خدا فرمودن من رو بخوانید، ولی خب به هر حال این مسئله رو چندین بار من شنیده بودم از ایشون، یعنی از میشنوندگان و بینندگان، ولی ایشون هم جواب داده بودن. ایشون هفته قبل مسئله دیگری رو اضافه فرمودن به اون مسئله که حالا من میخوام یه مقدار روی این مسئله اگر اشکال نداره براتون باز کنم، وقت سعی میکنم سریع بگم و وقت دیگران رو نگیرم.
بفهم.
عرضم بود شما که مثلا فرض فرمایید در یک خانواده یک فرزندی یا یکی از اعضای خانواده یک دنبال یک کار غیر مشروعی میره و کار خلاف میره. حالا به هر حال یا والدین یا یکی از والدین، به هر حال فرق نمیکنه، اگر این کار کنم اون والدین یا یکی از والدین، خب این از خدا میخواد که این مسئله برطرف بشه. خب این وقتی که میخواد این واقعا دست از همه جا مستعصله، هیچ چیزی نداره و این خب واقعا خدا رو میخواد و خدا رو میکنه. ولی با توجه به اینکه در دعای هر روزه ماه رجب میکنیم که وان یعتی من یسأل و من یعرف و تنون من رحمته، خب خدا که به همه میده، خب من اینو چون این ور دنیا سالها زندگی میکنم دیدم به کسای دیگه هم داده میده و این مختص به یا شیعیان یا مسلمانان نیست. الان مثالی که بزنم خیلی وقتم نگیرم، یک نفر رو اومدم بهش گفتن از خونش باید بره بیرون چون اجارهش نداده بود، رفت توی دادگاه حکم کرد که آره باید بره. وقتی رفت پیش اون کارمند اونجا که بگیرید عمل رو انجام بده، اون کارمند بهش گفت برو دو هفته وقت بگیر. گفت چه فرقی میکنه، من که بخوام ندارم الان بدم، دو هفته دیگه هم ندارم. برحال این اسمش گفت حالا برو دو هفته وقت بگیر. رفت دو هفته وقت گرفت، هفته بعد توی یک مسابقه آوازخونی شرکت کرد، یه پولی بهش دادن، بعدم الان شده خواننده و رفت اونجا هم ول کرد، رفت الان واسه هم خیلی خوش. رو در جهتی که تاییدی مسئله رو میخوام بدم. بعد پس این مسئله رو که میبینید، خب این برای شخصی خاصی و خدا به همه میده. بعد سوالی کردن از حضرت آیت الله بهجت که آقای قاضی فرمودن که اگر کسی نماز اول وقت بخونه به مقامات میرسه، آیا باید با حضور قلب بخونه؟ ایشون جواب دادن که نه. خب این که سوال میکنه چجوری، این که چیزی نداره، خود مطلق نماز هست که کسی بخونه به مقامات میرسه شیئا و شیئا. این رو البته که دوستان میخوان ببینن شبکه افق قبل از نماز اذان صبح پخش میکنه، این رو میتونن ببینن. پس ما با توجه به این مسئله که داریم، اینطور که حاج آقای محمدی اون هفته فرمودن که شما باید مستر باشین مرکز خدا رو چجور میبینه. خب هر کس خدا رو در دید خودش، در فهم خودش، در درک خودش میبینه، ولی به هر حال خداست، خدا برای همه هست. آیا این مسئله ایشون من رو به یاد شعر انداخت که در کلاس سوم یا چهارم موسی و شبا میخوندیم که بعد آخرش میگه که برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. به نظر من یه مقدار مایوس کننده هست. اگر سوالی دارم استاد در خدمتتون هستم، اگر نه من متشکرم میشم که نظرشون بفهمم.
از خب سوال من اینه که آیا به نظر شما اون نکته من گفتم به شکل علت تامه گفتم که مستر بودن، یا این که نه گفتیم که شرایطی داره، موانعی داره، آدابی داره، یکیش اینه. اگر همه گفتم ملازمه هست و به شکل علت تامه میگفتم، کاملا حق با شما بود، همه باید مایوس میشدن که خب این علت تامه نیست. و ثانیا الان شما فرمودید که هر کس خدا رو میخونه واقعا خدا رو میخونه، اگه بخونه همین میشه دعا. من گفتم که دعا یعنی چی؟ یعنی خواندن خدا. کی انسان خدا رو میخونه؟ زمانی که از بقیه جدا بشه، دیگه غیر خدا تو ذهنش نباشه. اما اگه نه به صد جا بسته هست، یه بند نازکی هم به سمت خداست، این دعای کامل نیست، این مستر نیست. مستر نه اینکه بیچاره و فقیر و گدا اینا، نه، مستر یعنی که از غیر خدا بریده باشه. اگر به شکل علت تامه میگفتم هم با شما بود. پس من باید بیشتر توضیح بدم که اون برداشتی که شما کردید دیگر دوستان عزیز بیننده هم اون برداشت رو نکرده باشن که ما گفتیم فقط دعای کسی قبول میشه که مثلا مستر باشه، مستر هم کسی مثلا شیعه باشه، چی باشه، چی باشه. اینا ان شاءالله توضیح میدم. خیلی ممنون.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقا محمود از آمریکا.
خیلی ممنون از لطف شما، من گوش میدم. از
وقتتون بخیر، ما پاسخ شما رو خیلی ممنون. خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم. یه تلفن دیگه هم داریم ما، اینا بگیریم یا
باشه.
آقای رمضانی از زاهدان سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام خدمت حضرت آیت الله محمدی مجری محترم و کلیه دستان در قرآن شبکه جهانی ولایت. اگر راجعه لطف کنند بفرمایید فرق بین دین و شریعت چیه؟ با تشکر، اجرکم عندالله.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب ادعونی استجب لکم و خدا، ما خدا رو میخوانیم ولی خدا به همه میده، پس چرا ما اینجوری میگیم؟
چند نکته عرض میکنم که دوستان داشته باشم. یه نکته این که همه مخلوقات مخلوق خدا هستن، همه انسان ها بنده خدا هستن. چیزی که خدا بگه خب تو چون مسلمان نیستی یا چون تو شیعه نیستی پس دیگه بنده منم نیستی، پس دیگه من دیگه به تو روزی هم نمیدم، کمکت هم نمیکنم. نه، خداوند متعال به همه کمک میکنه. کلا نمد دو ها اولا و ها اولا و ما کان من عطا ربک محظورا، همه رو کمک میکنیم، همه رو امداد میکنیم، کافر و مؤمن همه. منتها مؤمن علاوه بر این امداد که عام هست، یک کمک خاص داره که بهش میگن توفیق. به تعبیر دیگر خداوند دو تا رحمت داره، یک رحمت رحمانیه که شامل همه میشه، مؤمن و کافر و فاسق و همه، یک رحمت رحیمیه که این رحمت رحیمیش بله خاص مؤمنینه، دومی خاص مؤمنین. بنابراین این که دعای اونها مستجاب میشه، بله فرعون هم که دعا کرد دعاش مستجاب شد، چون بنده خداست، واقعا خدا رو بخونه خدا جوابش میده. مطلب دوم این که آنچه من عرض کردم این بود که ما برای دعا گفتیم 6 فصل باز میکنیم، یه فصلش اینه که اصلا دعا یعنی چه. دعا یعنی خواندن. گفتیم که خواندن خدا، گاهی ما خدا را نمیخوانیم، تو ذهن خودمون یه مخلوق خلق میکنیم، او رو صداش میزنیم، خب معلومه که ما دعا نکردیم. و گاهی نه، خدا رو میخونیم اما در کنار خدا ما به صد جای دیگه هم وابسته هستیم و خدا میفهمد انا خیر و شریکه، من بهترین شریکم. وقتی کسی منو با دیگران شریک قرار بده، منم حق خودم رو میبخشم به اون شریک ها. این اگه باشه، این اون ادب دعا مراعات نشده، در نتیجه دعا به اجابت نزدیک نیست. اما اینکه ممکنه که انسان حتی از این گونه دعا هم داشته باشه و اجابت بشه، خب بله. همه حرف این بود که چرا قرآن فرماید ادعونی استجب لکم، در حالی که ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه. عرض کردیم باید ببینیم اصلا دعا میکنیم یا نمیکنیم. حالا دعا میکنیم خدا رو میخونیم یا غیر خدا، چون ادعونی دو کلمه است دیگه. دعا کنید، کیا بخوانید؟ بخوانید مرا بخوانید، دو تا کلمه هست. آیا خدا رو میخوانیم یعنی هم میخوانیم یا نه نمیخوانیم. نقل قول زبانش میگیم توجه هم نداریم، غفلت داریم، یا نه میخوانیم از ته قلبم میخونیم، اما خدا را نمیخونیم. بس ما این بود. اما اگر این باز شده که مثلا بعضی‌ها فکر کنن که خب پس چون ما مستر، وقت مستر هم به معنای کسی که چاره‌ای جز همین یک راه نداره که خدا باشه، نه مستر به معنای فقیر و گرفتار و بیچاره و اینم به زمین خورده. مستر یعنی این که اضطرار معناش اینه دیگه، چاره‌ای جز همین یک راه نداشته باشه، همین یک بند فقط باشه، اونم به خدا متصل باشه. مطلب بعد این که آیا خداوند فقط دعای خوبان رو مستجاب میکنه؟ نه اتفاقا برعکسه، خوباش هستن، دوستشون داره، میخواد که بیشتر دعا کنن، دعایت داریم، بنده دعا میکنه، خدا میفرماید به فرشته‌ای که مأمورین کارن، دعای این بنده ما مستجابه، حاجتش داده شده، منتها چون من این صدا رو دوست دارم، این بنده رو دوستش دارم، حاجتش رو ندید تا باز منو بخونه. از اون طرف کسی که خدا دوستش نداره، تا میگه اللهم به فرشته میگه زود حاجتش بده که دیگه دوباره
صدا نزنه، صداشو بشنوه، بدم میاد صداش.
اینجوریه، حتی اونها رو زودتر اجابت میکنه. پس ما نگفتیم که فقط خوبها رو، نه خوبها رو خداوند این مقدار نگرشون میداره چون دوستشون داره، میخواد که با دعا کردن به ثواب بیشتری برسن، با دعا کردن به کمالات بیشتری برسن. بعدها رو نه، تا گفتم خدایا میگه خیلی خوب بهش بدید که دیگه دوبارم نخونه. پس این که ما بگیم که فقط دعای خوبها مستجاب میشه، نه خیر، از کردم دعای فرعون هم مستجاب شد. هر کس خدا رو بخونه اگر مصلحت باشه و چند تا اگر دیگه، خدا دعاشو مستجاب میکنه. من تشکر میکنم از برادرمون محمود آقا بودن،
بله،
که با ظرافت و با دقت مطالب رو گوش میکنن و اشکال هایی هم که احیانا به ذهنشون میرسه رو مطرح میکنن، ما هم استفاده میکنن.
بسیار خیلی ممنونم. خب جواب سوال دومیشون هم دادید دیگه، بس نه اما یوجیب المستر رضاده.
بله منو شما میکرد.
خب آقای رمضانی از زایدان سوال کردن فرق بین دین و شریعت.
البته حالا دین یه بحث مفصلی میخواد. معنای دین در لغت ما 17 تا معنا برای دین داریم. دین به معنای حساب، دین به معنای جزا، مالک یوم الدین، دین به معنای آیین، دین به معنای شریعت. در لغت دین به معنای شریعت هم داریم. میگیم شریعت اسلام، دین اسلام. دین به معنای حساب، دین به معنای راه و 16-17 تا معنا داره دین. اما اون چی که در قرآن اومده و در روایات ما اومده، دین به اون اصول کلی گفته میشه، به اون هست ها و نیست هایی که تغییر ناپذیره. مبدأ عالم اللهه، مقصد عالم معاده، خدا پیامبران فرستاده، این پیامبران مأمورن که بندگانشون رو، بندگانش رو هدایت کنن. عرض کنم که انسان نتیجه اعمالش رو میبینه، انسان داره اختیار هست و ما واسه از این قبیل بهش میگن دین. وقت دین خدا هم یکی بیشتر نیست، همه پیامبران از آدم تا خاتم همه دینشون دین خدا بود و دین خدا هم اسلامه. و رضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند الله الاسلام. دین نزد خدا فقط اسلامه. همه پیامبران دینشون اسلام بود. تو قرآن شما فراوان میبینید، از قول ابراهیم، از قول حضرت یعقوب، از قول حضرت موسی، اینها میگن ما مسلمانیم، ما مسلمان میخوایم، مسلمان باشیم، ما اول مسلمانیم. پس دین به معنای اون، عرض کنم که قواعد کلی و اون هست و نیست های کلی که از مبدأ و مقصد و راه و راهنما سخن میگه و ثابت هم هست، هیچ تغییری نمیکنه. شریعت عبارت از اون بایدها و نبایدهای کلی که پس دین از جنس هست و نیست بود که ثابت هم هست، تغییر هم نمی کنه. شریعت یعنی اون بایدها و نبایدهایی که گاهی به سبب مقتضیات زمان کم و زیاد میشه، شرایط حاکمه که اون شرایط بایدی رو اقتضا میکنه که قبلش این باید اقتضا نمیکنه. مثلا زمان حضرت موسی که بنی اسرائیل به خاطر ظلم و جور فرعون اینها به استثمار کشیده شده بودن، به استعمار کشیده شده بودن و مستصبع شده بودن، یعنی از ترس مرگ مرده بودن، نه حرکتی نه جنبشی، پسرانشون رو میکشتن، زنهاشون رو برای بردکشی و بهرکشی نگه میداشتن و اینها دم بالا نمی آوردن، همیشون رو گرفته بودن. خب در این شرایط اون شریعتی اومده میگه باید قیام کرد، باید جنگید، باید حقمون رو بگیریم، باید این بایدهایی که تو این شریعت وارد شده به مقتضای این حال و هواست. اون وقت خب اینا قیام کردن، بلند شدن، حضرت موسی هدایتشون کرد تا تونستن از کنم که در مقابل فرعون بیستن. به هر حال حضرت موسی اینها خواست ببره که اون فرعونیان غرق شدند و تمام شد. بعد از مدتی خب بشر افتاد تو این دنده افراط. بنی اسرائیل خیال کردن تا آخر، حالا که دیگه فرعون هم از بین رفته، باید بکشن، باید ببندن، باید بگیرن، نمیدونم. حضرت عیسی اومد گفت چه خبره؟ این همه کشتن، این همه تجاوز و نمیدونم زورگویی و نمیدونم اینا برای چی؟ حتی اگر کسی سیلی به صورت راست شما زد، سمت چپ هم برید یکی بزنه. این در واقع اقتضای اون شرایط بود. اون افراط یهود لازم داشت که این تفریط مسیحیت بیاد. اگر کسی خواست قباتون ببره، ردا هم بهش بدید ببره. این عرض کنم که تفریط، این که تارک دنیا بشید، دنیا رو ولش کنید. اونا میگن با همه قوا دنبال دنیا باشید، که تو قرآن فراوان داریم. سیستم آمد گفت چه خبره این همه دنیا گیرایی اینا. این تفرید در واقع واکنشی بود در مقابل اون افراط. خب وقت بشر از این دنده میفته، در آخر الزمان پیامبر اعظم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اومد اون خط وسط رو نشون داد، گفت نه اون افراط درسته نه این تفرید. اون افراط برای اون زمان درست بود، این تفرید هم برای زمان حضرت عیسی درست بود، اما نقشه راه که تا ابد درسته نه اون افراط نه این تفریط. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما تعالی. اگه کسی خواست به شما زور بگه در مقابلش بیستید، خواست به شما تجاوز کنه در مقابلش بیستید، منتها زیاده روی نکنید، نه اون افراط نه این تفریط. این خط وسط و این دین وسط، لا شرقیه ولا غربیه، این اومد و اون نقشه راه بشر رو تا آخر نشونش داد. پس شریعت این بایدها و نبایدهاییست که برای رسیدن به کمال پیامبران الهی آوردن. بر این اساس ما 5 تا شریعت داریم، چند تا دین داریم؟ دین خدا رو عرض میکنم، از دوستان بیننده سوال میکنم، فکر من صبر میکنم ببینم چی میگید. خدا چند تا دین داره؟ احسن، کاملا درسته. خدا یک دین بیشتر نداره، اونم اسمش اسلامه. از آدم تا خاتم همه پیامبران مسلمان بودن، همه پیروانشون هم مسلمان بودن. یهود زمان حضرت موسی اگر دین داشتن، دینشون چی بوده؟
اسلام،
اسلام بوده. اما شریعت چند تاست؟
120 نه به تعداد 313 تا باید بگیم؟
نه، شریعت 5 تاست،
همون اولوالعزم رو فرق بگیم.
5 تا پیامبر صاحب شریعت داریم. اولش حضرت نوح، دوم حضرت ابراهیم، سوم حضرت موسی، چهارم حضرت عیسی، پنجم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که شریعت اسلام باشه. ما الان هم دینمون اسلامه، هم شریعتمون اسلامه. بقیه ادیان الان دین یهود اسلامه، ولی شریعتشون شریعت یهوده. دین حضرت دین مسیحی یا اسلام، اگر مسلمان اگر دین داشته باشن، دینشون اسلامه، گرچون از دین فاصله گرفتن، چون دین اسلام اقتضاش توحیده، اونها دچار تسلیس شدن. دینشون اسلامه ولی شریعتشون چیزیه. زمان حضرت خود حضرت عیسی اینجوری بود، دین حضرت عیسی اسلام بود ولی شریعتش اسلام نبود، چون نمازی که پیغمبر اسلام میخوند او نمیخوند، او روزه صمت داشت، در حالی که پیغمبر اسلام روزه صمت رو حرام کرد و بدعت دونست. پس شریعت باید و نباید هاییست که بر حسب شرایط مقتضیات زمان ممکنه عوض بشه، تغییر بکنه، ولی دین نه، دین ثابته و تغییر نمیکنه. خلاصه این شد که دین خدا یکیست، ولی 5 تا شریعت لکل منهم شرعتم و منهاج در قرآن داریم. هر کدام از این پیامبران 5 گانه که گفتیم شریعت و منهاج خاصی دارن.
پس پیامبرانی که کتاب داشتن لزوما شریعت نداشتن؟
نه، بعضی از پیامبران کتاب داشتند و شریعت نداشتن. اگر ما برای حضرت نوح کتاب قائل نباشیم که ما قائل نیستیم، بعضی از پیامبران صاحب شریعت بودند و کتاب نداشتند.
بسیار خیلی ممنونم. سپاسگزارم. از تهران تماس داریم. آقای باقری سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما عزیز دل مجری تمامند و خدمت دانشمند عزیزم که خیلی دوستشون دارم جناب آقا محمدی. من خواستم خدمتتون عرض کنم که چند جایی سوال پیش اومد، من باز هم دارم درس پس میدم با امید خدا انشالله. بعد این سوالات پیش اومد راجع به حق انتخاب بود، من این سوال رو اینطوری جواب دادم، خیلی میخواستم از آقا محمدی سلام مشورت بگیرم چیمونی بهتر بتونم جواب بدم. به اینشون گفتم که شما میدونی جنگ جهانی اول کی به وجود اومد؟ چون به هر کی گفتم نمیدونم، میدونستن ولی دقیق نمیدونستن، میگفتن آلمان، ایتالیا، فلان فلان فلان. گفتم نه اشتباه نکنید، جنگ جهانی اول بین قابیل و حابیل پیش اومد، هیچ کدوم کره زمین نبود دیگه، بخاطر به فرزند حضرت آدم بودن دیگه، این پیش اومد. خداوند ارحم الراحمین یعنی نمیتونست ارحم الراحمین برا تشریف ببخشید که نمیتونست قابیل رو بتونه یه جور دیگه حق انتخاب بهش داد، بخشیدش و تا الان که ما در این زمان هستیم انسان ها اومدن، همونطور که آجاها همی الان من داشتم گوش میکردم، 124,000 پیغمبر اینا ها اومدن برای ذات انسان ها رو درست کنن، منتها حق انتخاب اینجا اینجوری پیش میاد در این زمان ما که من خیلی روی این حساسیت دارم، بحث ها پیش میاد، میگم آقا شما انتخاب کن، خداوند بر اساس اون رو تو قضاوت میکنه. حالا باز حاجقا بهتر میدونه در اون دنیایی که وجود داره انشاءالله در جهان هستی آخرت که انسان ها پای عدالت میشینن، خداوند بر اساس انتخاب اونها رو عمل خیر میده یا جزا میده، اینا حاجقا بهتر میدونن. حالا من میخوام نوع حق انتخاب صحیح در که انسانی که بد انتخاب میکنه یا خوب انتخاب میکنه اینو چجوری من بتونم جواب بدم به اون اشخاص؟ من خیلی جاها دارم میرم متاسفانه در این جهان امروزی که خدا انشاءالله به حق آقا امام زمان ظهور کنه و از بلا تکلیفی رو نجات بده انسانها رو، که من میخوام بدونم که چجوری با اینها اینجور افرادی که بحث میکنم چجوری بهتر؟ آیا من اشتباه کردم بعد گفتم جنگ جهانی اول بین قابیل و قابیل تا امکنون تا این زمان که اومدن فرعون ها اومدن قارون ها اومدن و رفتن پیامبر ها اومدن برای ذات انسان ها رو درست کنن، در این زمانی که الان
آقای باقری عزیز
پذیر هستیم چگونه برخورد کنیم؟ ببخشید من دورانی شد صحبت هم، خدا همتون حفظ کنه. آجاها این جواب دقیق بدم من راهنمایی کنن خیلی متشکر میشم، ببخشید که مزاحم شدم، خدا حفظتون کنه، موفق و پیروز باشید.
خیلی ممنونم از تماستون، شما مراهم هستید، نفرمایید مزاحم. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، شبتون بخیر، خدا نگهدار. که من گاهی وقتا وارد صحبت شما عزیزان میشم به دلیل اینکه تلفن هاشون زیاد هست، ما مجبوریم که کوتاه‌تر در خدمت شما بزرگواران باشیم، اسای ادب نشه خدمت شما عزیزان. خب یه تلفن دیگه هم داریم از آلمان. آقای عزیزی سلام علیکم.
الو سلام میاد؟
بله آقای عزیزی بفرمایید، در خدمتتون هست.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدی، وقتتون بخیر. سوالی داشتم از آقای محمدی راجع به اندعولی و استجیب لکم، اون طوری که الان توضیح دادن، برای دعا گفتم اکثرا اونهایی که دعا کردن و استجابت دعا گرفتن حدودا اکثرا چند روزی طول کشیده یا یک هفته یا یک ماه. اگه کسی مثلا دعایی داشته یا حاجتی خواسته از خداوند و میبینه بعد از مثلا 2 سال این حاجتش استجابت نشده و به این نتیجه میرسه که دیگه دعا نکنه چون حتما به یه دلیلی هست که خداوند اینو استجابت نکرده، آیا این ناامیدی از رحمت خدا حساب میشه یا اینکه باید ادامه بده؟ خیلی ممنون میشم اگه توضیح بیشتری بدین. ممنونم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه. میخواید استراحت بفرمایید یا جواب بدیم؟
برنامه میکنم من آمدم.
پس جواب بدیم بعد یه ولی بریم انشاءالله. آقای باقری سوال کردن که انتخاب خوب و بد انسان ها، مثالی که زدن جنگ جهانی اول و...
حالا این که جنگ جهانی شروع داشتن چون میگن در اون زمان فقط روی کره زمین 4 نفر بیشتر نبودن دیگه، یه نفر کشته شد، البته 6 نفر بودن چون تو خواهرشون هم بودن. یک ششم جمعیت کره زمین کشته شد با کشتن حابیل، یک ششم جمعیت کشته شدن. به این اعتبارشون گفته جنگ جهانی. این که در مورد انتخاب و اختیار که اگر کسی مخالفت میکنه با این اختیار، در واقع با یک امر بدیهی مخالفت میکنه که انسان داره اختیاره، نداشت باشید. در طول تاریخ و الان همینطوره، مثلا مارکسیستا قائل به جبر تاریخ هم، یعنی انسان تحت تأثیر جبر تاریخ تصمیم میگیره. مارکس میگه که تاریخ کشتارگاه اراده ها و انتخاب های انسان هاست، یا انگلس ظاهرا میگه که تاریخ اراده خودشو بر کشته های اراده انسان ها جلو میبره. خب مارکسیستا قائل به جبر تاریخ هم. یا مثلا اشاعره از خود مسلمان ها قائل به جبر قضا و قدر هم، میگن کارا دست خداست، ما کاری نیستیم، ما مجبور به اراده خدا هستیم. اینا بودن و هستن کسان دیگری هم به جبر طبیعت، به جبر غریزه، به جبر حکومت، جبر از این چیز، از این قبیل. و حقیقت اینه که اینا هیچ کدام درست نیست. بله انسان به طور مطلق انتخاب نداره. آیا ما در این که در چه زمانی باشیم انتخاب شدیم؟ نخیر، جبران زمان برای ما انتخاب شده. نسبت به پدر و مادر انتخاب شدیم؟ نخیر. نسبت به جنسیت به انتخاب خودمون بوده، نسبت به قد و نسبت به رنگ و چیزه خیلی خیلی چیزه که انسان داره، آیا ما انتخاب داریم که مثلا فرض کن تو هوا پرواز کنیم یا نکنیم؟ مثلا فرض کن از ساختمان 10 طبقه بگیم من میخوام پرواز کنم برم ساختمان، نخیر نمیتونیم کارو بکنیم، انتخابی در کار نیست. بس اینجاها نیست، بس اونجاهاییست که انسان دارای انتخاب هست. یکی بنده که اینجا نشستم خدمت شما، آیا این شبکه رو انتخاب کردم اومدم یا جبر، با جبر اومدم اینجا؟ خب باید اول ما انتخاب و اختیار رو معنا بکنیم. اختیار اینه که انسان به میل و اراده خودش بعضی از کارهاش رو تصمیم بگیر انجام بده بدون اینکه تحت تأثیر یک قوه قاهره از درون یا بیرون، مادی یا ماوراء مادی و چیز از این قبیل باشه. اینو باش میگم اختیار. یا واقعا بنده که اینجا نشستم قوه قاهره منو به اینجا کشوند؟ نخیر، میتونم یه زنگ بزنم با آقای نیکو بیان که آقا من امشب نمیام تمام، چون که وقت مسافرت میخوایم بریم اینجوری است دیگه. یه تلفن میکنیم که ما امشب مثلا نمیتونیم بریم، شما مجبور بودید بیاد اینجا، زنگ میزنید من نمیتونم بیام. الان من اختیار دارم که دستمو بیارم بالا یا اختیار ندارم؟ ببین اختیار نداری میارم بالا، به اختیار این دست در اختیار منه دیگه. اما چطور جواب اونها رو بدید؟ اگر اهل منطق باشن بهشون بگید که اگر اختیار انتخاب نبود دیگه تعلیم و تربیت و این برنامه‌هایی که ما الان داریم و نمیدونم جزا و پاداش و ارسال رسول و انزال و خود همه اینها بی‌معنا بود. هیچ گویی سنگ را فردا بیا و نیایی من دهم بد را سزا، هیچ عاقل مر کلوخی را زند، هیچ با سنگی اتابی کس کند. شاید با سنگ میگه تو اگه نیایی من تو پاد من جزا میدم، مثلا سنگ بخوره به شیشه بشکنه، کسی سنگ و شلاق میزنه به چرا شیشه مردم شکستی؟ نه، کسی با سنگ کار نداره، چون سنگ جب مجبوره، اون دستی که سنگ رو پرتاب کرده اونو مجازاتش میکنن، چون اون دست اختیار داشته، این سنگ اختیار نداشته. نظام جزا و پاداش، این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم، یا دلیل انتخاب است ای سنم، میگه من فردا این کار انجام بدم یا اون کارا، حالش من اختیار دارم. تو قرآن هم فراوان داریم، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کس بخواد ایمان داشته باشه ایمان داشته، بخواد کافر بشه کافر بشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، تو قرآن تو روایت فراوان. پس اگه اینجوری منطقی قبول کرد، قبول کرد. اگر نکرد، آخرین راه درمان در عمل وارد شدنه. اگر نمیترسی و توانش داری محکم بزن تو گوشش، گفت چرا این کار کردی؟ گفت من کاری نبودم که،
مجبور بودم،
من که انتخاب نکردم که. شما انتخاب قبول ندارید دیگه، دست من خودش خود تو صورت شما. از خونم که آقای جبرگرا رفت تو باغ مردم، مولوی اینو شعر خیلی زیبا سروده، شروع کرد میوه ها رو خوردن و ریختن و شکستن اینها. بعد صاحب باغ اومد بهش گفت که چیکار داری میکنی؟ گفت که از میوه‌ای که خدا به ما، اون جبر خدایی داده، مثلا اشاعره بود، گفت میوه‌ای که خدا داده به این بنده خدا، این بنده خدا داره از اون میوه‌ای که خدا بهش داده میخوره. این فهمید که این جبرگراست. با کمک فرزندانش بسش به درخت و شروع کرد مثلا اون ترکای درخت شلاق زدن. گفت چیکار میکنی داری بنده خدا رو میکشی؟ گفت که این بنده خدا با دستی که خدا بهش داده، با اون شلاق خدا خرج کرده، به پشت اون بنده دیگه خدا میزنه. طرف گفت که ببخشید من اشتباه کردم، اختیار است، اختیار است، اختیار. حالا آخرین راهش همینه که اصلا در عمل وارد بشه، نه اینکه خواد بزنه بشه. همین که من گفتم ازش بپرس که آیا من الان از اینکه میخوام این آب رو بنوشم انتخاب با من هست یا نیست؟ اگه گفت نه، برمیداریم بنوشیم. اگه گفت هست، خب دیگه مثلا حل. این آخرین راهیست برای اثبات انتخاب.
بسیار خیلی ممنونم آقای عزیزی از آلمان. دعا و طول کشیدن اجابت و ناامیدی برخی و
این که انسان از این که دعاش مستجاب بشه ناامید بشه، ناامیده از رحمت خدا نیست، ولی کار خوبی هم نیست. پیامبر خدا حضرت موسی و حضرت هارون دعا کردن، خدا هم فرموده دعاتون مستجابه، اما 40 سال بعدش واقع شده. این 40 سال این دعای مستجاب طول کشیده، وقت شما مثلا 2 سال طول کشیده
شاکی میشین،
شاکی میشین، ناراحت میشین. اولا باید بدونید که هرچی بیشتر طول بکشه بیشتر خدا دوستتون داشته، خواسته بیشتر دعا کنید، چون شما نتیجه دعا رو فقط همون حاجت میبینید. وقتی به حاجت نمیرسید فکر میکنید خب پس من 2 سالی که سر کارم، 2 سالی که زحمت کشیدم نتیجه نگرفتم. در حالی که اگر نگاه شما این باشه که 2 سال خدا من توفیق داده که بهترین عبادت ها رو انجام بدم، بهترین عبادت ها رو، الدعا و افضل العبادت در عبادت داریم، الدعا مخ العباده، دعا اساره و مغز عبادت، ان الذين یستکبرون عن عبادتی. خب اگر شما خدا بهتون توفیق داده به این بهانه و حاجتی که داشتید 2 سال 3 سال بهترین عبادت ها رو انجام دادید، اگر خدا توفیق داده که شما دعا کنید که ده ها بلا که بنا بود نازل بشه با دعای شما دفع شد، اگر پشت پرده رو میدیدید که این 2 سال که دعا کردید دعای شما چند تا از بلاها رو دفع کرده، وقت شاکر خدا بودید که دعاتون مستجاب نشده. چون اگر همون سال اول مستجاب میشد دیگه دعا رو تعطیلش میکردید، این بلاهای بعدی دفع نمیشد. اگر ببینید اون طرف اون عالم این دعاهای مستجاب نشده چه ثوابی داره، چه آثاری داره، طوری که همه مردم در آخرت آرزو میکنن کاش هیچ کدام از دعاهاشون مستجاب نمیشد، آرزو میکنن کاش شب تا صبح همیشه یک سر دعا میکردن ولی همه دعاها میفتاد برای اون طرف، خب اینا اگه انسان ببینه نه خسته میشه نه ناراحت میشه و شکر خدا رو به جا میاره که دعاش زود مستجاب نشده. گرچه ناامید شدن خوب نیست از اینکه دعا مستجاب بشه، و انسانی که از آداب دعا اینه که سماجت داشته باشه، اصرار داشته باشه و خسته نشه. ولی اگر هم شما ناامید شده از استجابت دعا، این ناامیدی از رحمت خدا نیست، چون شما به رحمت خدا امید دارید، جاهای دیگه امید دارید. حالا این مورد خاص میگه صلاح ما نبوده و خدا مستجاب نکرده، پس این مصداق رو نمیشه یه اثر از رحمت خدا که از گناهان کبیر هست محسوب کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید، شما عزیزان هم تصاویر رو ببینید، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کل جلب سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو برق بکن شده ایم در نظر تو بم دل ما خیال لب تو خون زده ایم جام بلایتی بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا به جمال تو به تو و بر دو چشم تو در ازل یکی از شراب و یکی از عسل نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی تو که آینه تو که آیتی تو که آب روی عبادتی تو که با دل همه راحتی تو قیام کن که قیامتی زد اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه ز سحر شنیده بشارتی غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم به نسیم یاد تو رازیم نگلایی نشکایتی نمرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن زدرت بیا بردم نکن تو که از تبار کرامتی
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید و امیدواریم که خداوند متعال به حق مولا و صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف ما رو جزو یاران خودشون قرار بدن و جزو کسانی که در رکاب امام زمان علیه السلام برای تحقق دولت کریمه آقا تلاش میکنند و حرکت میکنند ان شاء الله. خب آقا محمدی اگه اجازه بفرمایید تلفن داریم ادامه بدیم تلفن هامون رو. دو تا تلفن داریم، یکی از بابل یکی از اصفهان. اول بریم بابل. آقای هاشمی پور سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. بفرمایید. خسته
نباشید. من ببخشید صدای شما یک کمی ضعیف دارم.
الان خوبه صدای من آقای هاشمی پور؟
من ایراد از گوشی منه. من دارم اگه صدای منو دارید سوالو مطرح کنم.
بله بفرمایید.
من هفته قبل زنگ زدم بابت همین عضونی هست. از اولا سلام کنم خدمت شما آقای محمدی. بابت هفته قبل من زنگ زدم بابت عضونی هست تجب لکن که آجا فهمودن که تا مستر نشن چی مستر باید بشن آدم که دعاش اجابت بشه. خب من خواستم آجا سوال کنم که مگه کسی که مستر نشده باشه دعا هم مگه میکنه؟ من این که مستر نشده باشم برای چی باید دعا کنم؟ حتما وقتی موقعی که دست دام میگیرم به سمت آسمان خلاصه مشکلی دارم به استرار میرسم که دعا میکنم. بعد سوال بعدی من درباره آیه 38 سوره مبارکه اعراف. خداوند میفرماید که اینایی که بندهایی که آیای ما رو قبول نمیکنن تکذیب میکنن هرگز وارد بهش نمیشن مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد بشه. این خب شطور از سوراخ سوزن رد بشه رو خدا خودش اگه بخواد که میدونه شطور از سوزن سوراخ رد کنه سوراخ سوزن رد کنه که یعنی خدا خودش میتونه این کارو بکنه. یعنی پس امکان رشد برای بندگان تو اون دنیا وجود داره. خدا مثلا اینجا روی گذاشته که مثلا بنده ها رو بتونه مثلا از جهنم نجات بده، یا مطلق اینه که نه، کسانی که کافر شدن دیگه اون دنیا امکان روش نداره. دست شما درد نکنه، متشکرم از محبت.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. اصفهانم بریم بیایم. آقای ترابی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خسته نباشین.
سلامت باشید.
سلام دارم خدمت جناب استاد آقای محمدی.
علیکم السلام.
من به خاطر اینکه از وقت استفاده بشه سه سوال دارم و یه مثلا مطلب یه سوال از آقا سوال می‌کنم. یکی اینکه راجع به حدیث کسا عبارت اومده که الا فی محبت ها اولاء الخمسه، یعنی وقتی که خدا به ملائکه میگه من این کار را در رابطه با این کار انجام دادم، ولی وقتی جبرئیل عبارت میاره برای پیامبر، عبارت اینه الا لعجلکم و محبتکم. اون عبارت قبلی الا فی محبت ها اولای الخمسه، ولی این جبرئیل که پیام میاره الا لعجلکم و محبتکم. اینا توضیح بفرما. یکی اینم که تقدم نافله ها از بقیه نماز ها، مثلا بین نماز نافله و نماز شب های ماه رجب یا همین نماز دهه ذوالحجه که الان در پیش داریم، اگر مثلا هم بین این دو قرار گرفت، کدوم مقدمه؟ نافله مغرب مقدمه یا اون یا برتری، یا میشه مثلا هر دو طرف با یک نیت خون؟ اینا توضیح بفرمان. سوال سوم اینه که دعای صبح رو بعضی ها میگن که در شأن هر کسی نیست صبح بخونه. مثلا تو کتاب آیه رجب‌علی خیاط هست که یه شخصی دعای صبح میخوند، ایشون دچار یه سری مشکلات شده بود، اومده بود پیش شیخ بهش گفته بودن که چرا دعای صبح میخونی، نخون تا مشکلت حل شه. حالا میخوام بگم از آقا توضیح بفرمان آیا این بحثش چیه. و یه نکته دیگه این که سیر مطالعاتی کتب کلامی ویژه طلاب که استاد در رادیو معارف گفتند، لطف فرمان بفرمان که ما یاد داشت کنیم. خیلی هم لطف دارم، ممنون و متشکر. دست دارم درد نکنه.
اتماس دعا. محتاجیم به دعا. خیلی ممنونم، وقت شما هم بخیر، شبتون بخیر باشه. آقای هاشمی پور از بابل، مگر کسی مستر نشده هم دعا میکنه؟
از خودم چند نکته عرض میکنم که نکته اول این که این شما گفتیم که انسان باید مستر باشه تا دعاش مستجاب بشه. اول این که گفتید که مگه مستر نشه دعا نمیکنه، چرا؟ هستن کسانی که دو عادتشون شده، لغلغ زبان شده و همونطور گفتم خدا را میخواند، اما در کنار خدا افراد دیگری رو هم تو ذهنش هست. یعنی اگر بخواد اون قلبش آنالیز بشه، میبینید که با صد بند به صد جا بسته، یکی از اونها هم به خدا بسته. گفتیم این بنده باید قطع بشه. اما برای استجابت دعا و اینکه دعا مستجاب نمیشه، فقط بس استقرار نیست. گاهی انسان مستر، همه آداب دعا مراد میکنه، همه شرایط هم فراهم هست، اما مصلحتش نیست که این دعا مستجاب بشه. یعنی تمام اون شرایط فراهم هست، مسترانه هم دعا میکنه، هیچ عرض کنم مشکلی هم نیست، ولی خدا میبینه که اگه بخواد این دعاش مستجاب بشه، این بدبخت میشه، خدا مستجاب نمیکنه. یعنی خود این عدم مصلحت میشه مانع دعا دیگه. اونا باید همه اینها رو با هم، من یه بار دیگه خدمت دوستان عرض کردم که در دعا ما 6 تا فصل مستقل داریم، همه این فصول 6 گانه باید با هم جمع بشه، اون وقت انسان راجع به دعا دیگه مشکلی براش باقی نمیمونه.
بسیار عالی. آیه 38 سوره مبارکه اعراف، کسانی که آیات خدا رو تکذیب میکنن تا آخر که اگر شطور از سوره.
چند نکته رو من عرض میکنم. برای اینا لا یدخل جنه حتی یلجل جمل فی سم الخیاط، آیه این هست، اینها وارد بهش نمیشن. بله دوست هم آوردن
قالت خلو فی امم من قد،
نه حتی یلجل جمل فی سم الخیاط،
آیه به نظرم
حتی یلجل جمل فی سم الخیاط. اولا که دو تا تفسیر داره، یکی این که جمل همون شطور نر باشه، خب جمل منشتون، یکی اینکه نه، اون تناب‌های خیلی قطوری که کشتی‌ها رو با اون کشتی میبندن و اون بادبان کشتی چیزی از اون قبیل، با اون تنابهای خیلی زخیم هم جمل گفته میشه
در سوره بله. آیه 40 هست.
لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اینها به بهشت نخواهند رفت مگر اینکه جمل، اگه شتر معنا کنیم، شتر به سوراخ سوزن بره. اگه اون تنابهای خیلی قطور هم معنا کنیم، اون تناب قطور به سوراخ سوزن بره. این در واقع تعلیق بر محاله، چون اینکه شتر از سوراخ سوزن عبور کنه محاله، ذاتش محاله، ربطی هم به خدا نداره. این مثل مونشی بگیم که اینها بهشت نمیروند مگر اینکه در یک ظرف یک لیتری هزار لیتر شیر جا بگیرد. خب جا نمیگیره، سوراخ سوزن گنجایش شتر نداره، اگه هزار برابرم بشه شتر توش جا نمیگیره. چطور میشه بگیم که سوراخ سوزن سوراخ سوزن باشه، در این حال شتر هم ازش عبور کنه؟
یا اون سوزن نیست،
یا سوزن سوزن نیست، یا شتر شتر نیست، یا اون تناب تناب نیست. تنابش مثلا فرض کنید که یک هزارمش هم از این سوراخ این سوزن عبور نمیکنه، چطور اون سوراخ اون تناب اون زخامتش بخواد از سوراخ این شتر از سوراخ این سوزن عبور کنه؟ حالا مشهورش همون شتره، جمل همون شتر معنا کردن. در انجیل هم ما اینو داریم، شبیه همین جمله رو داریم. بعضی‌ها گفتن، البته گفتم هر دو تفسیر وجود داره، ولی نظر ما همون شتره، همون جمل و اون شتره نر باشه. خلاص این شد که اینجا خداوند در واقع رفتن اینها رو به بهشت تعلیق بر محال کرده، فرموده همونطور که هرگز شتر از سوراخ سوزن عبور نخواهد کرد، اینها هم هرگز به بهشت وارد نخواهند شد. نه اینکه خدا بخواد بگه مثلا من قدرت دارم که شتر از سوراخ سوزن عبور بدم پس اینها رو هم به بهشت خواهم برد. بله خدا قدرت داره اینها رو به بهشت ببره، ولی گفته نمیبرم. همونطور که عبور شتر از سوراخ سوزن محاله، دخول این هم به بهشت چیه؟ محاله. بنابراین نه، اون شکل ما فرمودید که اون برداشت شما که فرمودید که پس میشه از این فهمید که چون خدا قدرت داره این کارو بکنه پس اینها رو به بهشت میبره، نه اون برداشت از آیه درست نیست. اما اینکه خدا ممکنه اینها رو به بهشت ببره، آره خیلی از جاها استثناء خودش میفرمه الا من یشاء الله، اینا به بهشت نخواهند، اینجا نداره، تو خیلی از آیات داره که اینها به بهشت نخواهند رفت، درهای آسمان بهشون باز نخواهد شد الا من یشاء، مگر اینکه خدا بخواد. بله خدا بخواد، این قدرت رو خدا داره. وقت دیگه اونها نیستن، ملکه ثانویه پیدا میکنن، از اون حالتی که الان هستن که حالت عناد هست و حالت لجاز هست، اون حالت جحود هست، از اون حالت خارج میشن. بعد خداوند تفضلا ممکن اینها رو ببخشه و به بهشت هم ببره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و آقای ترابی از اصفهان، سال اولشون در ارتباط با حدیث کسا فرمودند که در یه جایی اومده که الا فی محبت هؤلاء الخمسه، و وقتی جبرئیل نازل شدن فرمودند که الا لعجلکم و محبتکم.
اون که برای فرشته‌ها خداوند صحبت میکرد همون خاص رو گفت، که وقتی خاص گفته شد عام هم خود به خود هست. وقتی که ما فرزند رو میگیم معلومه که فرزند پدر مادری هم داره، ولی وقتی که برای پیامبر که بیان کرد اول عام رو گفت بعد ذکر خاص به دنبال عام که برای تأکید بود. یک مطلب، بنابراین دو مطلب یکیست. یک جا فقط خاص گفته شد که از خاص عام هم فهمیده میشه، یک جا اول عام گفت، چون محبت خودش یکی از اون نتایج، یکی از نتایج عجل چیه؟ محبت. برای شما، چون شما رو دوست داشتم این کارو کردم، چون به شما محبت داشتم این کارو کردم. یه وقت به خاطر محبت این کارو میکنه، یه وقت به خاطر رحمت این کارو میکنه، یه وقت به خاطر مثلا فرزندش این کارو میکنه، همه اینها میشه لعجل. پس اینا با هم منافاتی نداره. یک مطلب، مطلب دوم این که محبت اگر بخواد اون از خودم که معنای وسیعش، توسعه معنایش در نظر گرفته بشه، شامل همه اینها میشه. اصلا فلسفه آفرینش میشه محبت. کنتو کنزن مخفیان فا احباب طوله که ای عرف، محبت میشه کل محور آفرینش. به اون معنی خواهد باشه که معنی وسیع محبت باشه، وقت دین میشه محبت، پیامبر میشه، همه اینها میشن محور، میشه همون محبت. اصلا آفرینش میشه دار مدار محبت. اما اون اولی راحت تر به سوتر به ذهن میرسه.
شکرم. تعارض نافله ها با نمازهای مستحبی دیگه،
اولا دوستان توجه بشه که نافله و همه اینها نافله گفته میشه، مثلا نافله ها دو نوع هست، نافله یومیه و نافله غیر یومیه، مثل نماز، نمازهای یومیه و غیر یومیه، نمازهای واجب، یه وقت نماز واجب یومیه، یه وقت نماز واجب غیر یومیه هست، مثل نماز طواف، مثل نمازهای دیگه. نافله ها هم دو دسته میشن، نافله های یومیه و نافله های غیر یومیه. در تقابل تعارض بین این دوتا، نافله های یومیه مقدمن. یعنی اگر هم دارید باشه انسان یا نافله یومی رو بخونه یا اون نمازهای مستحبی دیگه، نماز نافله یومی مقدمه. منتها در بسیاری از موارد شما میتونید متداخلا این کار انجام بدید. مثلا نماز قفل خیلی سفارش شده، انسان میتونه دو رکعت از اون نافله های مغرب رو به شکل قفل بخونه، در نتیجه هم نافله مغرب رو خونده هم نماز قفل رو. مثلا نماز میخواد نماز جعفر طیار بخونه، میتونه چهار رکعت از اون نافله های هشتگانه نماز شب رو، چهار رکعتش رو به نیت نماز جعفر طیار بخونه. میشه در بسیاری از موارد اینها متداخلا انجام بشه، اما اگر واقعا عمد دایر باشه بین انتخابی که از این دوتا، حق تقدم با همون نافله های یومیه، مثل نماز یومیه که خودش مقدم بر همه هست.
بسیار خیلی ممنونم. دعای صبا هر کسی میتونه این رو بخونه؟
بله، اون چیزی که ما در روایت داریم عامه. برخی از موارد ذوقی است، ما بخوایم تحلیل و توجیه داشته باشیم نسبت به این قضایا، باید بگیم که نسبت به اون شخص خاص در اون شرایط خاص و چند تا عرض کنم قید دیگر، اون آقا فرمودن، مرحوم آقای نخودشی بودن یا
شیخ خیاط
گفتن که شما این دعا مثلا برای شما این مشکلات ایجاد کرده، وگرنه نه، حدیث عام است، روایتی که راجب خواندن این دعا هست هیچ قیدی نداره و اینها از اون عمومات، از خواص نیست، یعنی از اون اسراری نیست که فقط یه عده خاصی باید. بله افراطش ممکنه که بی مشکل نباشه، اما خوندن هر روز صبحش به نظر ما اشکالی نداره. منتها حالا بنده اینجوری توصیه میکنم که روزهای یک شنبه که به نام خود مولا امیرالمومنین علیه السلام هست خوانده بشه خیلی خوبه.
بسیار سیر مطالعاتی کتب کلامی ویژه طلاب.
یه بار دیگه عرض میکنم که ما برای کتاب های کلام، برای سیر مطالعاتی کلام 5 مرحله رو پیشنهاد میکنیم. مرحله اول مطالعه کتاب های درسی است، کتاب های درسی که در حوزه تدریس میشه، در دانشگاه تدریس میشه، در مرکز تربیت معلم، دانشگاه تربیت معلم تدریس میشه و جاهای مختلف. اون کتاب های درسی، حتی کتاب درسی دبیرستان، خیلی حرفایتون کتاب های دبیرستان است. این مرحله اول. البته حالا اون شرایطش و اون سیاست هایی که باید حاکم باشه به این سیر مطالعاتی یه بحث دیگه است. مرحله دوم کتاب های شبه درسیه یا کمک درسیه، مثل کتاب های شهید متحری رحمت الله علیه، تقریبا همشون خوبن، مقدمه جهان بینیشون و کتاب های دیگه شون، کتاب های حضرت الله مصباح خوبن، مثل آموزش عقایدشون، مثل آموزش فلسفه شون و کتاب دیگه که نوشتن، کتاب از آیت الله آقای مکارم شیرازی، تقریبا همشون خوبن، در خداشناسی، در معادشناسی، در شاخهای مختلف کتاب های فراوان دارن. اینا کتاب های کمک درسی حساب میشن که خیلی کمک میکنن به این کسان، عرض کنم که اطلاعاتش نسبت به اون موضوع توسعه پیدا بکنه و وسعت بیشتری داشته باشه. مرحله سوم که ما پیشنهاد میکنیم عقاید در قرآنه، که انسان یک دوره، چون قرآن در درجه اول کتاب اعتقادی است، یک سومش خداشناسی است، یک ششمش معاده، یک ششمش نبوته، کتاب‌های تفسیر موضوعی که با گرایش عقاید و کلام نوشته شده، مثل تفسیر پیام و قرآن حضرت الله مکارم که خب با این گرایش نوشته شده، که سانوی یک دور که این تفسیر میخونه یک دور عقاید رو خونده، تفسیر منشور جاوید حضرت الله سبحانی، تفسیر مفاهیم قرآن آقای سبحانی، تفسیر معارف قرآن آقای مصباح، اینا با گرایش کلام عقاید نوشته شده. یک دور عقاید در قرآن میشه مرحله سوم سیر مطالعاتی. مرحله چهارم یک دور عقاید در روایات مطالعه بشه، کتابی مثل اصول کافی بسیار عالی است، خیلی حرفای دقیق توی اصول کافی هست، مثل عقاید مرحوم شیخ صدوق، توحید مرحوم شیخ صدوق، حق الیقین مرحوم علامه مجلسی که به فارسی هم هست، این حق الیقین به فارسیه، حق الیقین مرحوم سید شبر، اثبات الهدای مرحوم شیخ خر عاملی، خدمت شما عرض کنم که بصائر درجات و کتاب های از این دست، اینها یک دور عقاید در روایات رو انسان مطالعه میکنه و خیلی عالی است، خیلی پربرکته. همین مرحله چهارم که عرض کردم. مرحله پنجم مطالعه کتاب‌های تخصصی کلامه، مثل کشف المراد که به نظر ما بهترینه. اصلش تجدید الاعتقادی که حاجی نصیرالدین طوسی نوشته، یکی از شعرهایی که نوشته شده توسط علامه حلی که از فقها و از علمای بزرگ ماست، شرح تجرید تحت عنوان کشف المراد مشهور هست. این به نظر ما بهترین کتاب کلامی الان هست، البته مال 600 سال پیشه ولی در این حال هنوز بهترین. عرض کنم خدمت شما که کتاب غایت المرام مال همین مرحوم علامه حلی، باب هادی عشق باز مال همین علامه حلی رحمت الله علیه، کتاب شواهد ربوبیه صدر المتعلهین و کتاب از این دست، اینا دیگه جنبه تخصصی داره. تا مرحله پنجم نیاز به معلم نیست. در مرحله پنجم حتما باید استادی باشه که انسان حداقل هفته یک بار بهش مراجعه بکنه و اون اشکال‌ها و ابهام‌هایی که براش وجود داره رو برطرف کنه.
تخصصی برطرف
که بعد اون دوره تخصصی حتما نیاز به استاد داره. اگه انسان این سیر رو انجام بده، مخصوصا به این مرحله پنجم برسه، دیگه به نظر ما 80% اون اطلاعات لازم در کلام و عقاید رو پیدا کرده. مخصوصا این کتاب کشف المراد، در این حال که ممکن ما بعضی از مواردش رو قبول نداشتیم که نداریم، چون من این کتاب بارها تدریس کردم و بعضی مواردش رو قبول نکردم، نپذیرفتیم، رد کردیم، ولی در این حال بهترین و پربرکت ترین کتابه، چون اون هندسه خاصی که به ذهن انسان میده، انسان رو قادر میکنه که هر شبه و هر سوالی که مطرح بشه در قالب همون هندسه خاص پاسخ بگه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دو تا تماس داریم. اول بوشهر. آقای اشکوری سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای مصطفی و جناب دانشمند بزرگ جناب آقای محمدی.
علیکم السلام.
فرمایید.
بله، یه عرضی داشتم خدمت شما، این که من شماره تلفن آقای محمدی رو اگر بزرگواری کنید ممنون میشم، چون یک مسئله که باید با خودشون در میون بذارم. گفتم حالا اگر
اشکالی نداره. آقای اشکوری عزیز، شما بعد از اینکه تماستون سوالتون مطرح کردید با اتاق فرمان در ارتباط باشید، اگر که آقا اجازه فرمودن شماره رو اونجا در اختیارتون قرار خواهند داد. رو آنتن زنده که نمیتونیم بگیم خدمتتون، ان شاءالله حتما اتفاق.
من همین چون یه مورد تقریبا مهمیه برای من پیش اومده.
بسیار
خوشحالم. الله کسرت اجازه بکنم.
بله
اگر اجازه فرمودن.
بله اشکالی نداره. اگر فقط همین سوالتون بود،
فقط می‌خواستم با خودشون
بسیار
چون مورد من
طوریه
که نمیشه
اینجا
مطرح
بکنم. هیچ اشکالی نداره، شما با اتاق فرمان در تماس باشید. دوستان بزرگ بزرگ و زحمت بکشن یا شماره ایشون رو دریافت کنن یا بگن که کی تماس بگیرن. اگر حاج آقا اجازه فرمودن شماره ایشون رو منتقل کنید که بعدا ان شاءالله تماس بگیرن. خیلی ممنون آقای اشکوری، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. سرکار خانم مردانی از تبریز سلام علیکم. خانم مردانی
بله
سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام.
بفرمایید سوالتون رو خانم مردانی.
بله.
گیرندشون بسته نیست.
با سلام خواهشید خدمت مرسی شبکه و
اصاب. بله. صدای گیرندتون رو کامل ببندید. صدای گیرندتون رو کامل ببندید.
ما یه فامیل درجه یک داریم که درآمدشون از راه نادرسته. مخواستم ببینم مخواستم از حاضرها بپرسم، ما یه فامیل درجه یک داریم که درآمدشون از راه نادرسته، رفت آمد با اونا زایز هست یا مثلا نمازی چه میکنیم لطمه میزنه به نمازمون.
بسیار.
حال دومم اینه که وقتی مرده ای رو دفن میکنن آیا بدن تنگی و تاریکی گرد رو احساس میکنه یا نه؟
بسیار
بدن ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از تماستون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خیلی ممنون. خب رفت آمد با کسی که درآمد نامشروع داره، البته جنبه احکام نداره، جنبه اعتقادیش رو خدمتتون است.
ببینید جنبه احکامش هم مشکل نداره. از خونم که با توجه به اینکه شما یقین ندارید که همون قضایی که برای شما آورده اون قضا مثلا فرض کنید که از راه نادرست به دست اومده، شما که خبر ندارید که مثلا ایشون اهل خمس و زکات هم نیست، شما که نمیدونید که حتما به این قضا شما خمس تعلق گرفته باشه یا این پذیرایشی میکنه، یا اینکه نمیدونید که آیا تمام درآمد ایشون از راه حرامه یا بخشش، حالا اگر بخشش حرامه این که الان شما آورده این هم از همون حرامه یا نیست، تحقیق و تفحص هم لازم نیست. بنابراین شما رابطه رو قطع نکنید، رفت آمد داشته باشید و نگران نباشید، در نمازتون هم هیچ تأثیر منفی نخواهد داشت چون یقین نداره. اگه یقین داشتید، بله یقین کردید که این غذایی که الان آورده مثلا فرض کنید که از راه حرام تهیه شده، خب اون هم از باب این که انسان باید برای اینکه به صرف حسابش صدقه بده کافیه. مثلا شما فرض کن که میوه خوردید، مثلا 5000 تومان قیمت اون میوه شو خوردید، این 5000 تومان رو به من رد مظلوم از طرف صاحب اون چیز صدقه میدید، تمام میشه. قطع رابطه نکنه، مثلا اگه بخواد اون قوم و خویش نزدیک باشه. بله یه وقتی که ممکنه که رفت آمد باعث تأثیر منفی رو خود شما یا رو فرزندان خود شما داشته باشه، خب اونو باید دقت کنید. در اون صورت دیگه لازم نیست رفت آمد کنید یا کمتر رفت آمد کنید، به جاش از طریق تلفن، پیامک، هدیه فرستادن، کادو فرستادن و چیزی از این قبیل صله رحم رو برقرار داشته باشید. رفت آمد کمتر کنید اما ارتباط تلفنی بیشتر داشته باشید، پیامک بیشتر بفرستید، تبریک و تهنیت و چیزی از این قبیل، هدیه فرستادن، یه وقت مثلا فرض کن که گوسفندی قربانی میکنید براشون گوشت بفرستید، یه وقت مثلا فرض کنید که میوه خاصی دارید براشون بفرستید، این هدایایی که میفرستید صله رحمه. همون تلفنی یه سلام کردید میشه صله رحم، تلفن کردید سلام علیک کردید میشه صله رحم. صله رحم فردی نیست که انسان حتما بره خونهشون و دیدنشون، به هر حال مخصوصا اگر ارحام درجه یک هستن، مثل پدر و مادر، مثل برادر خواهر، اینها رو نمیشه انسان به همین سادگی بخواد خاطر یه تصور بخواد با اونها قطع رابطه بکنه.
سوال دومشون بحث مرده و احساس تنگی و تاریکی قبر.
این منظور شما این قبر است که بدن رو توش دفن میکنن؟ این که نه، برای انسان فرق نمیکنه که حالا این بدنش تو یک تالار مثلا فرض کنید که 500 متری باشه یا تو یک کفره مثلا فرض کنید نیم متری باشه، براش فرق نمیکنه چون لباسی بود که در آورده. شما لباس رو مثلا فرض کنید تو یک مثلا تالار با شکوه و با عظمت باشه بیشتر لذت میبرید یا تو چمدان تا شده باشه، چه فرق میکنه برای شما؟ یه لباسی است که دیگه باش کار ندارید و حالا چه تو چمدان اینجا باشه یا اینکه تو اون تالار مثلا آویزون باشه، فرق نمیکنه. این که میگن تاریکی قبر رو، میگن فشار قبر رو، میگن اون خوف قبر، اونها اون همون برزخه، همون قبر برزخی، قبر ملکوتیه، همون خود عالم برزخ. بله اگه انسان اعمال تاریکی داشته باشه یا اینکه اعمال روشنی نداشته باشه، مثل نماز، مثل زکات، مثل قرائت قرآن و ایمان، ایمان نوره، قبر انسان رو روشن میکنه، یعنی جایگاهش تو برزخ روشن میکنه، نماز نوره، جایگاه انسان تو برزخ روشن میکنه، روزه نوره، جایگاه انسان تو برزخ، اون منزل انسان تو برزخ روشن میکنه. اینا را اگه نداشت اون وقت اون منزلش تاریک میشه، منزلش کوچک میشه. ایمان منزل انسان رو در قبر، در برزخ وسعت میبخشه، نورانی میکنه. در واقع داریم که وقتی نکیر و منکر از این بنده خدا سوال کردن عقایدش رو، عقایدش کامل بود، یوسع قبره مد بصره، قبرش رو به اندازه وسعت بینشش وسیع میکنن. اگه مثلا فرض کن عقایدش خیلی وسیعه، خیلی عمیقه، قبرش هم ممکنه فرسنگ ها منزلش تو برزخ ممکنه فرسنگ ها بزرگ بشه، اما اینا بینشش محدوده، به اندازه مد بصر یعنی به اندازه وسعت بینشش قبرش اونجا بزرگ خواهد. پس آنچه که باعث روشنایی قبر میشه، که قبر معناش این حفره نیست، آنچه که باعث وسعت قبر میشه ایمان است و عمل صالح، و هرچی اینها بیشتر باشه قبر انسان بزرگتر و روشنتر خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. کرمان تماس داریم. آقای عباسی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خوش متشکرم.
در خدمت هستم.
بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
بله. من سوالم این بود، گفتم بعضی مثلا نماز نمیخونن، بعضیشون میگه چرا نماز نمیخونن فلان، میگن اصل اینکه به دلت صاف باشه، با خدا دلت درست باشه، نماز خیلی مهم نیست. میگن اینا واقعا مسلمان حساب میشن؟ اینا چجوری؟ میخواستم این سوال برام.
بسیار خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. بله قلبتون صاف باشه، نماز میخواید چیکار؟
خب از اینا پرسید، همین حرفی میگی، از کجا میگی؟ کی گفته که به جای نماز قلب انسان صاف باشه؟ کی گفته قلب صاف جای نماز میگیره؟ خدا گفته، پیغمبر گفته، عقل میگه، علم گفته، کی گفته؟ اولین سوال دیگه میگن که قلبت خوب، قلب باید خوب باشه، قلب باید پاک باشه، قلب باید سالم باشه، قلب باید مهربون، کاملا اینا درسته. کی گفته قلب مهربان جای نماز میگیره؟ این باید یک دلیل داشته باشیم دیگه. این قرآن ببینید، جایی شما آیه قرآن داری که میشه انسان نماز بخونه میتونه قلب مهربان داشته باشه، یا نه میگه اگه نماز نخوندی جا تو سقره. میخواد قلب مهربان باشه، میخواد مهربان
نباشه.
میگه اگه تو نماز سهل انگاری کردی اونجا ویلون للمصلین. میخواد خوش قلب باشه، میخواد قلبش پاک باشه، میخواد پاک نباشه. این نکته اول که ازش باید پرسید که دو، مگه میشه که انسان با خدا رابطه خوب نداشته باشه، با خدا سخن نگه، با هر کس و ناکسی سخن بگه، هر آلودگی تو قلبش وارد بشه و با ذکر خدا این آلودگی ها پاک نشه، بعد بگه قلب من پاکه؟ میشه که انسانی که اهل نماز نیست، حاضر نیست تو کلمه با خدا صحبت کنه و حاضر نیست قلبش رو با این نماز روشن کنه، نور ببخش؟ کلمه عرض کردم که میگن قبر انسان تاریکه، منظور این حفره که نیست که، این حفره معلومه که تاریکه، اگر امام هم که دفن بشه این حفره چیه؟ تاریکه دیگه. کسی آدم خوبی باشه اینجا هزار تا لامپ روشن میشه، آدم بدی باشه نه، برای همه تاریکه. این حفره این نیست، نمازی که قبر انسان روشن میکنه. خب میشه که انسان اهل نماز نباشه بعد قلبش روشن باشه، بعد قبرش روشن باشه؟ هرگز، چون نمازی که قبر روشن میکنه. پس ما قبول نداریم کسانی که خیال میکنن که خوبند و اهل نماز نیستن. ما دل پاک رو به اون دلی اطلاق میکنیم که گناه توش نباشه، و ترک نماز از گناهان کبیره مسلم، از بزرگترین گناهانه. پس اینم خودش تعارضه که بگیم که هم آدم خوبیست و قلب پاکی داره هم نماز نمیخونه. از همه اینها گذشته، اگه واقعا از کنم خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، نماز را قبول داره ولی نمیخونه، اب نداره، کافر نیست، میشه رفت آمد باش داشت. و یعنی نگاهش ما به اون نگاه کافر نباشه، نگاه مسلمانه، تا مسلمان فاسق، مؤمن فاسقی که واجباتش انجام نمیده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دو دقیقه حدودا فرصت داریم، سوال پیامکی هم بخونم که یه دونه اول خوندی میدونم آخر خونده باشیم. آقای محمدعلی سالزاده از ابرکو سوال کردن که در دعای مجیر میخوانیم سبحانک یا دار تعالیت یا نافع، اجر نامن نار یا مجیر، آیا خدا ضرر رساننده است در حالی که او را پاکیزه و سبحان میخوانیم؟ منظور این فراز دعا چیست؟
ببینید هر اتفاقی در عالم میفته فاعلش خداست، بنابراین به همین خدا میگیم یا ممیت، خدا میراننده دیگه. خب مردن میراندن کار منفی دیگه، اما آیا مستقیما خدا میاد به کسی ضرر بزنه؟ خیر. پس هر ضرری در عالم آخرش به خدا منتهی میشه، چون اگه خدا اون شخص خلق نمیکرد، مثلا فرض کن صدام بود، به مردم صدمه میزد، ضرر میزد، اگه خدا صدامو خلق نمیکرد، اگه بهش قدرت نمیداد، اگر ارادش ازش میگرفت و چند تا اگر دیگه، میتونه صدام ضرر بزنه؟ نمیتونه ضرر بزنه. پس این ضررها به این معنا به خدا منسوب میشه. هر ضرری اگر در عالم باشه، اگه خدا نخواد اون ضرر نخواهد بود. به این معنا بله، خداوند زار هم خواهد بود، چنانکه نافع هم خواهد بود. منتها زار با نافع بیم فرقش اینه که نافع عام برای همه هست، زار برای اون کسی است که صلاحیت و شایستگیشو داشته باشه. دو، نافع هیچ قید شرطی نداره برای مؤمن و کافر و هر نفعی مستقیما کار خداست، اما ضرر مستقیما کار خدا نیست.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، خدا قوتتون بده ان شاءالله که باز هم توفیق داشته باشیم خدمت هستیم. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز، هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا، خدا نگهدار همه شما.